یادگاری که در این گنبد دوار بمان، یادگاری
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما یاران همراه و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیک صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه‌های صبحگاهی این رادیو در خدمت شما عزیزان باشم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 25 شوال سال 1446 هجری قمری و برابر با 24 اپریل سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد تکرار غریب خراسان خواهد بود، سپس ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه صبحگاهی امروز ما اخبار سیاسی است، این را هم خواهد شنید. سلام مجدد خدمت شما یاران همراه، از شما دعوت میکنیم تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنج شنبه چهارم اردیبهشت سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 25 شوال سال 1446 هجری قمری و مطابق با 24 اپریل سال 2025 میلادی است. ۱۴۷۳ سال پیش بر اساس محاسبات بسیاری از مورخان در روز 24 اپریل سال 552 میلادی اولین بنیاد تألیف و ترجمه کتاب در جهان در ایران آغاز به کار کرد. این بنیاد به تصمیم خسرو انوشیروان شاه ساسانی ایران دایر شد. نخستین بنیاد تألیف و ترجمه جهان در جوار خود یک کتابخانه عمومی پژوهشی داشت که در همین سال تکمیل شده بود. برای انتقال کتاب از گوشه و کنار جهان به این بنیاد، جهت ترجمه خسرو انوشیروان حتی پزشک ویژه خود برزویه را به هند فرستاد و مسئول این سفر آوردن کتاب کلیله و دمنه به ایران بود که به پارسی میانه یا پارسی ساسانی و بعدها به عربی و دوباره به فارسی نوین یا فارسی دری ترجمه شده است. 400 پس از این سامانیان چنین مرکزی را در جوار کتابخانه عمومی مرو به وجود آوردند. دایره المعارف کتاب و چاپ کتابخانه مرو را که به همت سامانیان تأسیس شده بود و تا حمله چنگیزخان دایر بود، بزرگترین کتابخانه عمومی و مرکز تألیف و ترجمه کتاب در جهان قدیم به شمار آوردند که روزانه در آن دست کم 400 محرر کتابها را تکثیر و رونویسی می کردند. ۱۲۹۸ سال پیش در روز 25 شوال سال 148 هجری قمری حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نبیله پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دستور منصور دوانیقی حاکم ستمکار عباسی به شهادت رسید. امام جعفر صادق علیه السلام به روایتی در سال 823 هجری قمری در شهر مدینه چشم به جهان گشود و در دامان پدر گرامیش امام محمد باقر علیه السلام و مادری با ایمان و فرزانه پرورش یافت. آن حضرت در 31 سالگی پس از شهادت امام محمد باقر علیه السلام عهده‌دار مسئولیت امامت و هدایت مسلمین شد. دوران زندگانی آن حضرت مصادف با ایام حکومت 5 تن از حاکمان اموی و 2 تن از حاکمان عباسی بود و در این زمان درگیری شدید بین امویان و عباسیان بر سر حاکمیت از فشار آنها بر اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کاسته بود. همین موضوع زمینه مناسبی برای امام جعفر صادق علیه السلام فراهم آورد تا به گسترش علوم اسلامی و تربیت شاگردان مکتب خود بپردازد و هزاران فقیه و دانشمند در علوم مختلف چون طب، شیمی، جبر، نجوم و سایر علوم تربیت کند، چنان که جابر ابن حیان که به پدر علم شیمی مشهور هستند از شاگردان آن حضرت بودند. امام جعفر صادق علیه السلام به همراه پدرش امام محمد باقر علیه السلام بزرگترین مرکز علمی آن روز جهان اسلام را در شهر مدینه پایه‌گذاری کرد و عده بیشماری از دانش‌پژوهان از نقاط دور و نزدیک از محضر درس و علم ایشان بهره بردند. سرانجام به دستور منصور دوانیقی حاکم ستمکار عباسی که تحمل نفوذ فوق‌العاده امام صادق علیه السلام را در میان مردم نداشت، آن حضرت را در 65 سالگی مسموم کردند و به شهادت رساندند و پیکر مطهر امام صادق سلام الله علیه در قبرستان بقیع واقع در شهر مدینه به خاک سپرده شد. و 99 سال پیش در روز 4 اردیبهشت سال 1305 هجری خورشیدی رضا میرپنج در مراسمی تاج پادشاهی را به سر گذاشت و به رضا شاه معروف شد. رضا شاه از مدت‌ها قبل در صدد متلاشی کردن سلسله قاجار بود و به این بهانه طرح تشکیل جمهوری را مطرح کرد. اما پس از شکست طرح جمهوری با تبلیغات وسیعی که علیه قاجار و به نفع رضا خان توسط هوادارانش صورت گرفت، مجلس در 9 آبان 1304 پس از تصویب ماده واحده انقراض پادشاهی قاجار را اعلام کرد و رضا خان را که پس از کودتای 3 اسفند 1299 و به دست گرفتن وزارت جنگ و فرماندهی کل قوا سردار سپه می‌خواندند به عنوان شاه ایران معرفی نمود. پس از مدتی مجلس مؤسسان در 15 آذر آن سال تشکیل شد و سرانجام با تغییر برخی اصول متمم قانون اساسی سلطنت ایران به رضا پهلوی و فرزندان پسر وی تفویض شد. رضا خان میرپنج پس از دستیابی به مقام سلطنت در روز 4 اردیبهشت 1305 خورشیدی به عنوان سرسلسله دودمان پهلوی تاجگذاری کرد و رسما خود را شاه ایران خواند. رضا شاه تا سال 1320 در حدود 16 سال با استبداد حکومت کرد و سرانجام پس از اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم در سال 1320 خورشیدی با فشار انگلیسی ها مجبور به کناره گیری و پسرش محمد رضا به جای پدر بر تخت سلطنت نشانده شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 4 اردیبهشت سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 24 اپریل سال 2025 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. همکنون تکرار غریب خراسان را میشنوید.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى
قريب خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان بکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، در گفتار این ساعت نیز به بررسی موضوع خانواده و ویژگی های آن از نگاه امام رضا علیه السلام می پردازیم. و اما درک و تفاهم پایدار در معنای واژه تفاهم آمده است، درک کردن و مقصود یکدیگر را فهمیدن. بنابراین اگر فرد بتواند جایگاه و منزلت فردی همسرش را به درستی بشناسد، از نیازهای او آگاهی یابد و مقصود او را از کلامش بفهمد، به درک و تفاهم پایدار به همسرش رسیده است. در سیری عملی حضرت امام رضا علیه السلام از زبان یکی از یاران ایشان آمده است، هیچگاه ندیدم که ایشان در سخن بر کسی جفا ورزد و سخنی کسی را پیش از تمام شدن قطع کند. زمانی که امام نسبت به همین مردم در شنیدن این سخنانشان و اجازه سخن گفتن با آنان و قطع نکردن کلامشان این گونه دقت نظر دارد، بده است که در برخورد با خانواده نیز چنین رفتاری خواهد داشت. همان شخص میگوید چون سفره غذا گسترده میشد، همه افراد خانواده حتی دربان و مهتر را نیز به سر سفره خشم نشانید و آنان همراه امام غذا میخوردند. این ویژگی نیز میتواند شامل حال همه و به ویژه خانواده حضرتش گردد. با خانواده غذا خوردن دلالت بر درک موقعیت و نیاز خانواده به ارتباط مؤثر با پدر خانواده و رعایت وضعیت روحی و روانی اهل خانه دارد. اهمیت این موضوع تا آنجاست که امام از تنها غذا خوردن به شدت باز داشته است. بدترین مردم کسی است که همیشه تنها غذا می خورد. این سخن رضوی فرمایش پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را بیان می آورد که فرمود بهترین غذاها در پیش خدا آن است که گروه بسیار برگردی آن نشینند. گفتن است یکی از عوامل ایجاد تفاهم پایدار میان اعضای خانواده داشتن ظرفیت بالا در رویارویی با مخالفت ها و تعارضات است. آنانی که ظرفیت روحی کمتری دارند در مواجهه با مشکلات خود را می بازند و عقب می نشینند. با نگاه اجمالی به سیری عملی حضرت امام رضا علیه السلام شاهد عالی ترین ظرفیت ها حتی در مواجهه با دشمنانیم تا چه رسد با موقعیت دوستان و به ویژه خانواده. درباره منش آن حضرت گفتند خصوصیات اخلاقی و زهد و تقوای آن حضرت بگونه بود که حتی دشمنان خیش را شیفته و مجذوب خود ساخته بود. یکی دیگر از نشانه‌های درک و تفاهم پایدار همراهی حلم و علم با یکدیگر است. اگر این دو خصلت ملازم یکدیگر باشد، آدمی را در همین عرصه‌های زندگی و به ویژه حیات خانوادگی حفظ و یاری می‌کند. امام رضا علیه السلام در کلام نورانی این همراهی را چنین توصیف می‌فرمایند: از نشانه‌های فهم دینی حلم و علم است. دیگر از ویژگی های موفقیت در زندگی همزبانی و هماندیشی است. در صورتی که افراد زبان یکدیگر را درک کنند، قادر به همفکری و هماندیشی خواهند بود و رسیدن به موفقیت امر دستیافتنی می نماید. در روایت دیگر به طور اشاره این شاخص موفقیت را در سیری عملی امام رضا علیه السلام می بینیم. مرحوم شیخ صدوق، شیخ حوری عاملی و دیگر بزرگان به سند خود از اباسلط هیروی نقل کردند که حضرت ابوالحسن امام علی ابن موسی رضا به تمام زبان‌ها و لغات آشنا و مسلط بود و با مردم به زبان خودشان صحبت می‌فرمود و حتی در لهجه و تلفظ کلمات از آنان فصیح‌تر سخن می‌گفت و تعجب همه را برمی‌انگیخت. ابوالسلط گوید یکی از روزها با آن حضرت گفتم یا ابن رسول الله، شما چگونه به همه زبان‌ها و لغات آشنایی دارید و اینچنین ساده مکالمه میکنید؟ امام فرمودند ای ابوالسلط، من حجت و خلیفه خداوند متعالم و پروردگار حکیم. کسی را که میخواهد حجت و راهنمای بندگان خود قرار دهد و تمام زبان‌ها و اصطلاحات آشنا و آگاه میسازد تا زبان افراد را بفهمد و با آنان سخن گوید و آنان بتوانند و راحتی با امام خیش سخن گویند.
خسته ای راه آمدم، ماهی خراسان چنین، ماهی خراسان چنان، شاهی خراسان ببین، بحری پناه آمدن. شاهی خراسانیم، رستم دستانیم، دستی مرارت مکن، بر در شاه آمدن، بر در شاه آمدن.
بیگمان چون این آشنایه برگرفته از علم لدونی است و آنچه در بحث ما مهم می نماید توجه به همزبانی و هماندیشی برای برخورداری موفقیت آمیز با دیگران است. به طور منطقی زمانی که امام علیه السلام برای درک مقصود همه ملت ها و پیروان ادیان با زبان خودشان سخن می فرمود تا آنان نیز سخنان خود را به ایشان بگویند. چون این رابطه میان امام علیه السلام و خانواده اشان به مراتب در سطح عالی تر و موثرتر وجود دارد. همان گونه که همزبانی زمینه و عامل هماندیشی، هم اندیشی نیز می تواند خود زمینه ساز همدلی باشد. حکایت یونس ابن عبدالرحمن، یکی از یاران امام علیه السلام که در معرض تهمت ها و رفتارهای نادرستی ایده قرار گرفته بود و امام از او دلجویی فرمود و با آن همدلی کرد، شاهد بر این سخن است. اگر مشارکت و همکاری را روش رفتاری بدانیم، می توانیم آن را محصولی این نگریش خاص تلقی کنیم که انسان ها شرافتی ذاتی دارند و اشرف مخلوقاتند. بیگمان فردی که نگریش ارزشمند و خوشبینانه با مردم داشته باشد، با نزدیکان، بستگان و خانوادهش نیز چنین رویش خواهد داشت و در نقطه مقابل زمانی که بینش حقیرانه و بدبینانه به انسان ها داشته باشد، قادر به همکاری و مشارکت با آنان نخواهد بود. در سیری عملی حضرت امام رضا علیه السلام میبینیم که چگونه ارزش ذاتی انسان ها یکسان است و پاداش هر یک بسته به رفتار است که از او سر میزند. داستان شریک ساختن خدمتگزاران سیاه‌پوست بر سر سفره غذا نشان از این روحیه والای مهم دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
همراهان گرامی در این لحظه ادبستان را خواهید شنید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دهه بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران برارود تا باشقر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران و همراهان گفتار ادبی و فرهنگی ادبستان. در ادامه سلسله برنامه ادبستان دعوت میکنیم در فضای مجازی نیز ما را دنبال نمایید که نشانی ما به این ترتیب است: partstoday.ir/tajik. و همچنین شما میتوانید از طریق پیامگیرها و دیگر واسطه های ارتباطی با همکاران ما در تماس شید و دیدگاه های خود را پیرامون برنامه ادبستان و برنامه های دیگر صدای خراسان مطرح کنید که ما انشاءالله از آنها در جهت بهبود برنامه ها و جذابتر شدنشان استفاده خواهیم کرد.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
از جمله موضوعات مهم و پرمحتوایی که در شعر فارسی تأثیر بسزایی گذاشته است و گویندگان فارسی زبان هر دور و زمان هر یک به فراخور استعداد، درک و اعتقادات و خواسته های مذهبی خود به آن توجه کرده‌اند، موضوع مدح و ستایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آثار ادبی خود است و کمتر شاعر یا نویسنده ای را می توان پیدا کرد که در ستایش و بیان ویژگی های نورانی حضرت پیامبر کوتاهی کرده باشد. اکثر عارفان و ادیبان با استناد به حدیث منسوب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که خداوند ابتدا ارواح انسان را خلق کرده و مبدا ارواح انسانی را روح یا نور حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرار داده است که آن نیز از پرتو نور احدیت پدید آمده است، اشعار زیادی را به ستایش پیامبر اختصاص دادند. ادب فارسی در قرن ششم هجری شمسی شاهد شکوفایی و رواج شعر عرفانی و تصوف بوده است. در این زمان شاعران عارف برجسته به عرصه ظهور می رسند و از جمله مهمترین موضوعاتی که شاعران صوفی بدان توجه داشتند موضوع مداحی یا متیه‌های نبوی است. بنابراین مداحی نبوی در این دوره به طور فزاینده گسترش پیدا کرد و نام‌آوران ادب پارسی در خراسان، عراق، عجم و آذربایجان اشعار زیادی را به ستایش پیامبر اختصاص دادند و در اشعار شاعران عارف چون سنایی به پیامبر خطاب می‌کنند و لب به شکوه می‌کشایند و از ایشان می‌خواهند تا در قالب منجی برای همه انسان‌های عالم ظهور کنند.
ای پیامبر، ای امینی رازگو، ای معلم در جهانی چارسو، از خدای عرش اعلا صد سلام بر روانی پاکی تو باشد مدام. بهر ما نعمت شدی از کردگار، چون تو ما را میچهد آموزگار. دینی پاکت سر عالم باز گفت، حکمتت اسرار آدم بردو. صد گرهی بستر و برما کشاد، دور کردی جان ما از هر فساد. چشمی بسته باز کردی ای امین، چون تو خدمت کس نکرده در زمین. آدمی را سر بلند برداشتی، قیمتی او را بلند نفراختی، آن زمان چشمت به عالم باسود، در جهان فصلی بهار آغاشود. صاحبی خلقی عظیمی مصطفی، رحمتی حق بر جهان مجتبی. تا مرا افتاد بر رویت نظر، از ابو ام گشته محبوب تر.
گویی شاعران و ادیبان این کار را وظیفه دینی خود دانستند و این را زکات طبع و قریحه خود به شمار می آورند، تا جایی که خاقانی شاعری دیراشنای ادب پارسی در این باره می گوید: هر داستان که آن نسنای محمدی است، داستان کاهنان شمر آن را نه داستان.
یارو اصحابت امامان جهان، روزی مرگی سعد نفسی داسمان. چون ملائک روی دنیا بودم، تخمی دین کارید از اینجا رفتن. از بیابان شدن ربانی ها، او معلم ساخزان صحرایی ها. عالم اندر جهال غدتوه، حال انسان اندر آن آشفتته. آمد و دستی بشر بگرفت و گفت، تا بکی در جهل میخواهی نهفت. مکه را پیغام لا تسریب داد، مشرق و مغرب زمین تعمیر داد.
به طور کلی شاعران ادب پارسی بنابر باورهای خود نسبت به شخصیت بزرگ پیامبر و رسالت انسانی ایشان که مبنی بر اصلاح انسانها و پایه‌گذاری آرمان شهر الهی است، پس از حمد خداوند متعال به مدح ایشان و بیان شاعرانه و تصویر صفات و مناقب آن حضرت پرداختند. از این رو ستایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به تدریج به یک سنت شعری تبدیل شده است، به طوری که این رویش به مثابه یکی از ارکان مستحکم و پابرجای شعر پارسی در آمد.
به معلم در جهان بودم خطاست، با معلم را تا دار البقاست. پند سرور گیر تا رهبر شوی، در سوای این جهان اختر شوی. از گلستانش برون پای منه، تا نگردد روزگارت پرگره. از مقامی مصطفی دانی که کیست، او به نزدیکی خدا دانی که کیست. نوح و ابراهیم و موسی کلیم، مرسلانی آن خداوندی عظیم. جمله زیری پرچمی احمد روند، بعد تا داخل جنت شوند. امتی ارزنده اقوام باش، چون ابو ذر عالمی اسرار باش. یثربی بودند و مغربی شدند، اندلوسی و خراسانی شدند.
همچنان با گفتار ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند هستیم و در این لحظات از استاد الهی قمشه‌ای، دانشمند معروف، پیرامونی باستاب سیمای حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در ادبیات پارسی مطلب‌های را با هم می‌شنویم.
اجازه بدید که سلام کنیم به اون کسی که برای ما سلام آورد و به ما سلام آموخت، و در اون شب قدری که پرواز کرده بود به عالم بالا، تحفه ای آورد که سلامون هیه تا مطلع الفجر. سلام بر تو که سین سلام از تو رسید. سلام گرد جهان گشت و همسر تو ندید. و سلام بر ما، السلام علینا، اگر که سلام او رو دریافت کنیم و راه او رو دنبال کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امشب خود وجود مبارک اون رسول گرامی است که مظهر رحمت، رحمت عام و خاص که ارسلناک رحمتن للعالمین اوست. چه خوبه که وقتی بسم الله میگیم شماره کنیم رحمتهای خدا رو، یادی بکنیم از رحمتهای او که اولا ما نبودیم، به قول جامی نخست از نیست ما را هست کردی، به قید آب و گل پابست کردی. همه ادبیات فارسی اگر که معنی ستودن و حمد و نعت رو بدونیم، همه ادبیات فارسی نعت رسول، چون رسول یعنی نقطه اوج اون مقام خلافت انسانی، و اون مقام خلافت انسانی که در دل ما هم یک عکسی و سایه‌ای درش ازش هست، ما شناخت داریم و همجهت هم خوشمون میاد. خوش آمدن رو شما کم نگیرین. وقتی آدم خوشش میاد از یه آدمی، از یه صفاتی، معلوم میشه که اینا سابقه داره در وجودش. ما هممون عشق به انسان کامل داریم، از جوانمردی خوشمون میاد، از ادب خوشمون میاد. پس معلوم میشه که اینها اون اوصافی که برای انسان کامل نقل کردن، همه این اوصاف در ما هست. یعنی در ما عشقش هست لاغر، اگر بالفعل نیست بالقوه هست. بنابراین هر چی که انسان ستایش کرده، یه چیزی رو ستایش کرده که ستوده بوده. اون کسانی که کسانی رو ستایش کردن که ستوده نبودن، محمد نبودن، محمد یعنی ستوده، اون ستوده بوده. بنابراین هر کس که او رو ستود، محبوب و مطلوب واقع میشه. هر کس کسی مثلا سلطان محمود، محمود نبود و همجرد این همه شعرها که گفتن چطور شد؟ چنین نماید شمشیر خسروان آثار، چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار. چو مرد بر هنر خیش ایمنی دارد، رود به دیده دشمن به جستن پیکار. گر دل و دست بهرکان باشد، دل و دست خدایگان باشد. شاه گیتی خسرو لشکرکش لشکر شکن. اینا کسی مونده؟ کسی میخونه اینا رو؟ حالا ما هم تو ادبیات چون دانشکده بودیم و ناچار بودیم خوندیم، اگر نه کسی از این شعر رو نمیخونه. اما وقتی که شما میبینید که از فردوسی گرفته، حالا از قبلش هم باید شروع بکنیم، ولی حالا من از فردوسی، نظامی، مولانا، سعدی، حافظ و بریم در ادبیات جهان. هر شاعری که مدح و ستایشی کرده از هر معشوقی، مقصودش همه این بود. بعضی میگن آقا شما چرا میگید که اینجا نگار من که به مکتب نرفت، منظور حضرت پیغمبر نبی اکرم، باز کیه؟ شما بگین که شمس تبریزی چرا محبوبه؟ شمس تبریزی هم برای اینکه خبر او را آورده، برای اینکه از قدوم مبارک او و از تعلیمات او و از روح او داره خبر میاره. هر کسی دیگری را هم که ما ستایش میکنیم، اگر خود او نیست، عکس جمال او هست. ما فرو ماند از جمال محمد، سر نروید. به اعتدال محمد شاید اگر آفتاب و ماه نتابند، پیش دو ابروی چون هلال محمد. عرصه گیتی مجال همت او نیست، روز قیامت نگر مجال محمد. شمس و قمر بر زمین هش نتابد، نور نتابد مگر جمال محمد. اونجا خورشید نیست، اونجا جماله، اونجا نور جمال، نور جمال انسان کامل اونه که صحنه محشر رو روشن میکنه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار عربستان در این لحظات رو به پایان است. امید است گفتار ما در زمینی انعکاس سیمای نورانی پیامبر در آینه ادبیات پارسی مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد و انشالله این رویه را در برنامه های بعدی نیز دنبال خواهیم کرد، با این امید که همگی ما و شما از پیروان و رهروان راستین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش باشیم. در پناه خدای متعال باشید.
از گردنم زنجیر بردار که قربت خاک عالمگیر داره. به جاز شور قمت در سر نداره دوست، نه دور از تو هر کس سر به بالی. الهی الهی سر زبالی بر نداره. دلم میل گل باغ تو داره، سراسر سینه ام داغ تو داره. به شما لال زارون دل کنم شاد، دل کنم شاد دینا تو داره.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
سفر وزیر امور خارجه ایران به چین، دیدار و گفتگوی وزیر کشور ایران با رئیس جمهور تاجیکستان و امضای یادداشت تفاهم‌نامه تاجیکستان و قرقیزستان در مورد رفع وضعیت اضطراری. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. سفر وزیر امور خارجه ایران به چین. وزیر امور خارجه ایران در سفر یک روزه به چین با معاون اول سروزیر چین دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران در بعد ورود به چین، هدف این سفر را تقدیم پیام رئیس جمهور ایران به مقامات چین اعلان کرد. آقای عراقچی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما درباره هدف این سفر گفت: چین و روسیه دو شریک راهبردی و دوستان نزدیک ما هستند و در زمان سختی ها در کنار ما بودند و ما همواره با چین در حوزه های مختلف مشورت های مستمری داشته ایم. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به انجام این سفر در آستانه دور بعدی گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا گفت:
سفر وزیر امور خارجه ایران به چین. آقای عراقچی به دعوت رسمی همتای چینیش و در سفری از پیش تعیین شده به پکن آمد با پیامی از رئیس جمهور ایران.
امروز در چین پیام رئیس جمهور رو منتقل خواهم کرد.
سفری چند ساعته به چین، آن هم در آستانه دور بعدی گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا.
لازم هست که دوستانم رو در چین کاملا در جریان روند امور قرار بدیم و مشورت داشته باشیم. الان هم موضع چین در هم حمایت هست از مذاکرات جاری و هم اینکه اعلام آمادگی برای کمک.
تالار بزرگ خلق و دیدار با عضو کمیته دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب و معاون اول نخست وزیر چین. در این دیدار دو طرف راه‌های تسریع در اجرای برنامه‌های جامعه 25 ساله را بررسی کردند. آقای عراقچی در این دیدار از نگاه همسو ایران و چین در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفت و تعامل بیشتر دو کشور را برای مقابله با قلدرمآبی و یکجانبه‌گرایی در عرصه بین‌المللی خواستار شد. آقای دینگ شوشیانگ هم در این دیدار شراکت راهبردی ایران و چین در همه عرصه‌ها را محصول اعتماد و احترام متقابل دانست و بر پشتیبانی کشورش از تلاش‌های ایران برای رفع تحریم‌ها و حل و فصل موضوع هسته‌ای گفت. دیدار با وزیر امور خارجه چین و گفتگو با آقای وانگ ای آخرین برنامه آقای عراقچی در سفر چند ساعته به چین خواهد بود. امیر شایمر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
گزارش خبرگزاری صدا و سیما را از پکن شنیدید. امام علی رحمون رئیس جمهور تاجیکستان با اسکندر مؤمنی وزیر کارهای داخلی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار ابعاد روابط دو جانبه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران با ویژه وضعیت و چشمانداز همکاری های دو کشور در زمینه های انتظامی و امنیتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اتخاذ اقدامات مشترک برای مقابله مؤثر با مظاهر تروریسم، افراطی‌گرایی، رادیکالیسم شدن و جرایم سازمانیافته فراملی از جمله جرایم کیبرنتیکی و قاچاق مواد مخدر مهم خوانده شد. همچنین اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران در دیدار با رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه پایتخت این کشور پس از امضای سند همکاری بین دو کشور ابراز امیدواری کرد. با اجرای این سند همکاری امنیت بیشتر در دو کشور گسترش می‌یابد. مؤمنی با اشاره به سوابق فرهنگی عمیق و طولانی دو کشور ایران و تاجیکستان افزود، علاوه بر حوزه های اقتصادی و امنیتی، رشد همکاری های فرهنگی که بخش از آن در قالب تولید فیلم و سریال است می تواند دو کشور را از نظر فرهنگی و گردشگری به یک دیگر نزدیک کند. اسکندر مؤمنی وزیر ایران روز سه‌شنبه در صدر هیئت و منظور امضای برنامه مشترک و دیدار با مقامات جمهوری تاجیکستان با استقبال رسمی رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان وارد شهر دوشنبه پایتخت این کشور شده است. سفر وزیر کشور ایران به تاجیکستان با هدف گفتگو و رایزنی ها برای رشد همکاری های دو جانبه امضای برنامه اجرایی آموزشی در راستای اجرایی شدن موافقت نامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دو کشور و دیدار با مقامات عالی رتبه جمهوری تاجیکستان انجام می شود. تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی در کشمیر هند. در کشمیر تحت کنترل هند موج بی‌سابقه از تحریم های کالای رژیم صهیونیستی براه افتاده است. مردم این منطقه به نشان همبستگی با مردم مظلوم فلسطین تصمیم گرفتند که تا از خرید و مصرف محصولات این رژیم خودداری کنند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از هند.
در کشمیر تحت کنترل هند موجی بی سابقه از تحریم کالاهای اسرائیلی به راه افتاده است. مردم این منطقه به نشانه همبستگی با مردم مظلوم فلسطین تصمیم گرفتند تا از خرید و مصرف محصولات رژیم صهیونیستی خودداری کنند. گاله ها و رستوران های اسرائیلی با کاهش شدید مشتریان مواجه شده است. اما در مقابل کسب و کارهای محلی رونق گرفتند.
من تحریم محصولات اسرائیلی رو به عنوان نشانی از همبستگی با مردم مظلوم فلسطین انتخاب کردم. این موضوع فقط مربوط به مسلمان یا غیر مسلمان نیست. این مسئله انسانیه. مغازه‌دارا دیگه این اجناس رو عرضه نمی کنن چون مردم حاضر به خرید اونا نیستن.
کمپین تحریم کاله های اسرائیلی با استقبال مردم مواجه شده است. این کمپین توسط جوانان کشمیری راه اندازی شده و اکنون به یک جنبش اجتماعی تبدیل شده است. در هفته های اخیر تظاهرات های متعدد همبستگی با مردم فلسطین در نقاط مختلف کشمیر برگزار شده است، جایی که مردم با شعارهایی خواستار توقف فوری بمباران غزه توسط رژیم صهیونیستی شده اند.
هر محصول اسرائیلی که ما می‌خریم مانند گلوله یک علیه فلسطینیان خریداری می‌کنیم. این مسئولیت اجتماعی، دینی و انسانی ماست که این رژیم را با تحریم کالاهاش مجازات کنیم.
کشمیر این روزها نه تنها سرزمین مقاومت بلکه صدای مظلومان فلسطین نیز شده است.
سید محمد برهان، خبرگزاری صدا و سیما، کشمیر تحت کنترل هند.
مسئله جذب منابع مالی و اجرای توافقنامه مالی برای ادامه ساخت نیروگاه راغون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوعات مربوط به ادامه ساخت نیروگاه برقی آب راغون، جذب مبلغ گذاری اضافه، اجرای موافقتنامه های مالی موجود و هماهنگی بیشتر با شریکان توسعه در تاریخ 21 اپریل در دیدار فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان و چارلز وکرلی مدیر منطقه زیرساختی بانک جهانی در اروپا و آسیا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار در چارچوب نشست‌های بهاری گروه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن، ایالات متحده آمریکا برگزار شد. چارلز کورمی طرح نیروگاه برقی آب راغون را یک طرح مهم منطقه ارزیابی کرد و گفت که این نیروگاه نه تنها به کاهش کمبود برق در تاجیکستان کمک می‌کند، بلکه انرژیتیکای تازه را به کشورهای همسایه صادر می‌کند. همایش غزه در آتش ظلم. همایش با عنوان فلسطین کربلای عصر با حضور گسترده فعالان رسانه‌ای و چهره‌های سیاسی از سوی حزب مجلس وحدت مسلمین در پاکستان برگزار شد. در این نشست شخصیت‌های مطرح پاکستانی ضمن بررسی جنایت جاری در نوار غزه، سکوت جامعه جهانی در قبال این فجایع را به شدت محکوم کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
همایش غزه در آتش ظلم و سکوت جهانی، کنفرانسی با عنوان فلسطین کربلای عصر حاضر با حضور گسترده فعالان رسانه‌ای و چهره‌های سیاسی از سوی حزب مجلس وحدت مسلمین برگزار شد.
اهل فلسطین کے لیے
ما آمدیم تا پیام مقاومت و ایستادگی مردم غزه را به امت اسلامی برسانیم. مسیر مقاومت برای رسیدن به آزادی ادامه دارد.
در این نشست شخصیت‌های مطرح پاکستانی ضمن بررسی جنایات جاری در نوار غزه، سکوت جامعه جهانی در قبال این فجایع را به شدت محکوم کردند.
بات چیز کافی نہیں ہے.
صرفاً صدور قطعنامه و محکومیت جنایات صهیونیستا کافی نیست. ما به هیچ کس اجازه نخواهیم داد در کشورمان برای عادی سازی روابط با اسرائیل اقدام کند. این خط قرمز ماست.
سخنرانان با اشاره به شرایط فاجعه بار مردم فلسطین تاکید کردند که امروز سرزمین فلسطین تجلیگاه کربلای سال 61 هجری شده است و رژیم صهیونیستی مردم بیگناه غزه را در محاصره کامل قرار داده و با بستن مسیرهای دسترسی به آب، غذا و دارو دست به نسل کشی آشکار میزند.
ظلمی که در کربلای عصر حاضر یعنی غزه جریان دارد غیر قابل تحمل است. اگر کمی وجدان داشته باشیم نمیتوانیم این قتل زخم مردم بیدفاع و کودکان و زنان فلسطینی را تحمل کنیم.
در این نشست همچنین به وضعیت مشابه در منطقه پاراچنار پاکستان اشاره شد، جایی که مردم مظلوم آن نیز طی 8 ماه گذشته با شرایط دشوار معیشتی، امنیتی و درمانی روبرو هستند.
شرکت کنندگان در پایان خواستار اقدام فوری و مؤثر از سوی کشورهای اسلامی و نهادهای بین‌المللی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی و رفع محاصره غزه شدند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
یادداشت تفاهم مشترک بین کمیته وضع اضطراری و دفاع شهروندی زیر نظر دولت تاجیکستان و وزارت وضع اضطراری جمهوری قرغیزستان امضا شد. با گزارش سامانه خبر به نقل از کمیته وضع اضطراری و دفاع شهروندی وابسته به دولت تاجیکستان، این تفاهم نامه در جریان سفر هیئت قرغیزستانی به شهر دوشنبه در چارچوب ابتکار تقویت ثبات در مناطق مرزی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان به امضا رسید. در این دیدار طرفین در خصوص همکاری های دو جانبه در چارچوب سازمان همکاری های شانگهای در پیشگیری و حل و فصل وضعیت اضطراری بحث و تبادل نظر کردند. طرفین همچنین دیدگاه های خود را در مورد پیشبینی فرایند بالقوه بلای طبیعی خطرناک، سیستم های هشدار اولیه و واکنش به تهدیدات و وضع اضطراری بیان کردند. تمرینات مشترک تدوین نقشه را و تبادل تجربیات بین کارکنان این نهادها نیز در این نشست طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پژواک سعدی در سرزمین هند، در روزگاری که مرزهای جغرافیایی از با زبان و فرهنگ در هم تنیدند، نام سعدی شیرازی هنوز در دلها زنده است، اما این بار نه در شیراز که در سرزمین هند، جایی که صدای گلستان و بستان قرنهاست تنین انداز است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
شما خوبی؟
آره من خوبم.
اسم چیه؟
سعدیه.
سعدیه؟
آره.
اومدیم بدرداشت سعدی.
آره.
از سعدی چی یاد گرفتی؟ چی بلدی؟
سعدی یک شاعر فارس، سعدی یک بزرگ ترین شاعر فارسی هست ولی که من خیلی دوست دارم.
سعدی دختری اهل هندوستان که دلبسته سعدی ایران است.
او در شعر او من یک چیز ها گرفتم که در شعر او صلح و بشر دوستی هست ولی که این خیلی خوبه.
همه دانشجویان و دانشمندان سعدی را دوست دارند.
اساتید زبان فارسی دانشگاه های هند از شاعر نام آور ایرانی که بیش از 7 قرن پیش از کرامت انسان و صلح جهانی گفته بود، امروز گفتند.
سعدی شیرازی رو در جهان به عنوان معلم اخلاق میشناسند و اخلاق یک ارزش مشترک بین اقوام عالم هست، فراتر از مرزها.
آثار او نه تنها در کتابخانه ها و مدارس سنتی که در اشعار و نثر فارسی نویسان هندی دیده می شود.
از مکتب تا دانشگاه جایگاه سعدی در همه جا دیده می شود.
سعدی سخنگوی بین المللی زبان فارسی است، این محدود به هند نیست.
این اساتید بر این باورند که سعدی با حکمت 7 قرنش هنوز می تواند چراغ راه و پیام آور جهانی بی مرز برای دلهای نزدیک باشد. از شیراز تا دهلی، از قرن 7 هجری تا به امروز، این پیام سعدی جاری است. بنی آدم اعضای یک پیکرند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
فیلیپین سومین عامل آلودگی اقیانوس ها. فیلیپین با تولید سالانه بالغ بر 2,050,000 تن زباله پلاستیکی سومین کشور آلوده کننده اقیانوس ها به شمار می آید. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
فیلیپین 120 میلیون نفری سالانه به طور میانگین با تولید بیش از 2,050,000 تن زباله پلاستیکی فقط قادر 9% رو بازیافت کنه.
81% زباله های پلاستیکی از رودخانه های قاره آسیا وارد اقیانوس ها میشن که فیلیپینی ها با ریختن سالانه 521,000 تن پلاستیک در رودخانه ها به عنوان یکی از منابع اصلی آلودگی اقیانوس در رده سومین کشور دنیا قرار دارند.
این در حالیه که فقط جمعیت 15 میلیونی کلان شهر مانیل روزانه بیش از 10 میلیون تن زباله پلاستیکی تولید می‌کنند که از این میزان تنها 1200 تن با صدها کامیون به اطراف پایتخت برای بازیافت یا دفن مناسب منتقل و ما بقی در طبیعت و رودخانه ها رهاسازی میشن.
رهاسازی حجم انبوهی از زباله های پلاستیکی طبق اعلام بانک جهانی علاوه بر آلودگی محیط زیست هر سال فیلیپین رو از درآمد 78% بازیافت این زایات محروم میکنه.
موضوعی که موجب شده دولت این کشور در قالب قانون جدید با اعمال جریمه نقدی هم شرکت ها رو ملزم به کاهش تولید حداقلی محصولات پلاستیکی کنه و هم با طراحی و نصب یک نرم افزار جدید روی گوشی های تلفن همراه
روزانه زمینه خرید، جمع‌آوری سریع و بازیافت حجم زیادی از پسماندهای پلاستیکی رو با هدف جلوگیری از ریختن این ضایعات در طبیعت و رودخانه ها فراهم کنه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
شنوندگان عزیز با خبرهای ورزشی همراه ما باشد. اعزام تک نفره جدای بانوان، جدای بانوان ایران در 33 دور رقابت های قهرمانی آسیا یک نماینده دارد. گزارش خبرنگار گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما.
مدال باشم
مصمم و با اراده آماده شده و تنها نماینده جدای بانوان در رقابت‌های قهرمانی آسیاست.
چون نسبت به بقیه واقعا آمادگی بیشتری داشت، این سری فقط خانم بربط رو اعزام کردیم، ولی مسابقات کشورهای مسلمان رو در پیش رو داریم که انشاءالله سعیمون بر اینه که اونجا تیمو به صورت کامل اعزام کنیم.
این جدوکای 27 ساله در یک وزن بالاتر مسابقه میده.
به خاطر اینکه وزن کم می‌کردم، یعنی 50% عمل کردم میومد پایین توی مسابقات، ولی خدا رو شکر تو این مسابقه یه وزن اومدم بالاتر.
سه مرحله اردوی تمرینی برنامه آماده سازی کادر فنی بوده.
حدوداً با رقباش آشنا هستند. یک سری از رقبایی که تازه حالا توی مسابقات شرکت میکنن و جدید هستن رو ما سعی کردیم آنالیز کنیم.
مسابقات قهرمانی آسیا از 5 تا 8 اردیبهشت در بانکوک تایلند برگزار میشه.
تنها نماینده اعزامی ایران 7 اردیبهشت به مصاف رقبای آسیایی خودش میره. انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
تمرین با نشاط تیم ملی فوتسال بانوان. تمرین تیم ملی فوتسال بانوان پس از بازگشت از مسابقات تایلند در مرکز ملی فوتبال برگزار شد. تیم ملی فوتسال بانوان در فروردین و در نخستین مرحله از تمرینات قبل از حضور در جام ملت‌های آسیا راهی تایلند شد و در مسابقات چهار جانبه به مصاف حریفان رفت. تیم ایران در این مسابقات برابر ژاپن به تساوی رسید، ازبکستان را با 5 شکست داد و برابر تایلند هم مساوی گردید. در پایان این مسابقات ژاپن قهرمان شد و ایران در رتبه دوم قرار گرفت. سومین دور جام ملت‌های فوتسال بانوان زنان آسیا از 16 تا 28 اردیبهشت ماه در به میزبانی شهر هوهوت کشور چین برگزار می شود و تیم فوتسال بانوان ایران با تیم های ویتنام، هنگ کنگ و فیلیپین هم گروه است. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
شور و هیجان و انگیزه بالا اینجا و در تمرینات ملی پوشان فوتسال به وفور دیده میشه.
اردوهای خوبی پشت سر گذاشتیم و تمریناتمون خیلی خوب داره پیش میره و فکر میکنم داریم به اون آمادگی میرسیم واسه جام ملت‌ها. فکر میکنم 3-4 نفر رو از با تجربه هایی که سال 2018 که قهرمان شدیم هستن امسال و بقیه جوان هستن.
باریم که با این تلاش و پشت کاری که بچه‌ها دارن، با این زحمتی که کادر فنی داره واسمون میکشه و همه جوره فدراسیون دارن حمایت میکنن، نتایج قابل قبول و خوب خوبی بگیریم.
به نظرم بچه ها خیلی پتانسیل بالایی دارن و امیدوارم که توی مسابقات آسیایی بدرخشن، چه جوونا چه بچه‌هایی که با تجربه ترن به هم کمک کنن.
حالا این تیم در اولین اردوی تمرینیش در سال 404 بعد از 7 سال در تورنمنت بین‌المللی تایلند برابر رقیبای دیرینه خودش سفارایی کرد.
به لحاظ عمل کرد من خودم قابل قبول میدونم، اگرچه ضعفایی داشتیم، مثلا گل نتونستیم بزنیم به حریفامون مثل ژاپن و تایلند، خب این رو داریم کار میکنیم، تو این اردو کار کردیم.
تورنمنت تایلند تورنمنت خیلی محکمی بود برای اینکه ماها که برای اولین بار با تیم‌های قدرتمند آسیا بازی کنیم خیلی خوب بود.
شما مقابل تیم‌های ژاپن و حریفای اصلی آسیاییتون بودید و خیلی کم گل خوردید. حالا تو این تورنمنت چطور دیدید؟
بعد ما 2018 هیچ رقابتی با تیم ژاپن و تایلند که رقیبان اصلی ما اصلا نداشتیم، ولی تونستیم تو این تورنمنت باشون بازی کنیم و به نظرم به اون شناختی که واقعا مد نظر بود به هر حال رسیدیم و واقعا قهرمانی دور از دسترس نیست.
جام ملت‌های فوتسال زنان آسیا 17 تا 28 اردیبهشت به میزبانی چین برگزار میشه. این تیم تمام تلاش خودش رو میکنه تا برای سومین بار عنوان قهرمانی آسیا رو از آن خودش کنه. طاهره علی چوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
ماجرای دیرین ساله قفقاز جنوبی میانی ارمنستان و آذربایجان همچنان در سرخط اخبار رسانه‌های گروهی قرار دارد و موجب نگرانی ساکنان این کشورها و کل منطقه می باشد. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران اخیراً بار دیگر بر امضای هرچه زودتر پیمان صلح میانی ارمنستان و جمهوری آذربایجان و برقراری ثبات و امنیت در قفقاز جنوبی تأکید کرد. جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر همواره از ادامه مذاکرات بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان حمایت کرده است و امضای پیمان صلح بین دو کشور را نیز موجب پیشبرد ثبات و امنیت در منطقه قفقاز جنوبی دانسته است. ایران همچنین نقش سازنده برای کاهش تنش‌ها بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان ایفا کرده است و اولویت سیاست خارجی خود را در ادامه همکاری ها بین دو کشور با تهران قرار داده است. از دیدگاه ایران همکاری‌های منطقه‌ای تضمین کننده امنیت مرزها و رونق کاریدارها یا دالان‌های ارتباطی خواهد بود. بر این اساس تغییر نکردن مرزها و ثبات در منطقه زمینه‌ساز توسعه رابطه‌ها به شمار می‌رود. وزارت خارجه ارمنستان پیشتر اعلام کرد که این کشور پیشنویس توافقنامه صلح با جمهوری آذربایجان را نهایی کرده و آماده مذاکره درباره زمان و مکان امضای توافق نهایی است. ارمنستان و جمهوری آذربایجان از آخرهای دهه 1980 بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی چندین بار با یکدیگر جنگیدند. این جنگ مصیبت‌های فراوانی برای هر دو ملت و کشور به بار آورد و هزاران نفر در جریان کشمکش‌ها کشته و زخمی شدند. اما آخرین دور درگیری‌ها در سپتامبر سال 2023 رخ داد که در پی آن باکو کنترل منطقه قره‌باغ را به دست گرفت و تقریبا تمام 100 هزار ارمنی ساکن قره‌باغ به ارمنستان مهاجرت کردند. هرچند دو طرف مدت هاست که درباره تمایل خود به امضای معاهده صلح صحبت کرده اند، اما مشورت ها و رایزنی ها بر سر جزئیات این توافق سال هاست که طول کشیده است. ما مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران ضمن تاکید بر اهمیت امضای هرچه فوری پیمان صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان، این سند را گامی تعیین کننده برای تقویت ثبات در بین دو کشور و همچنین کل منطقه دانست. آقای تخت‌روانچی گفت که ایران به عنوان کشوری که دارای رابطه‌های دوستانه و استوار بر حسن همجواری با هر دو کشور ارمنستان و آذربایجان است، آمادگی کامل خود را برای حمایت از تمامی تلاش‌ها در جهت آسان کردن زمینه امضای پیمان صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان اعلام می‌کند. مجید تخت‌روانچی ضمن ابراز امیدواری نسبت به پایان یافتن همیشگی درگیری‌های نظامی میان دو همسایه قفقاز جنوبی در واکنش به برخی پیشبینی‌های کارشناسان درباره سناریوی احتمالی نظامی تاکید کرد که مخالف هر گونه تغییر مرزهای شناخته شده بین المللی و پایمالسازی تمامیت سرزمینی کشورها هستیم. هیچ کشوری حق ندارد با تکیه بر توان نظامی خود و با استفاده از زور به سرزمینی کشور دیگری تجاوز کند. یکی از مانع‌های اصلی صلح بین یروان و باکو اختلاف دو کشور بر سر بندهای قانون اساسی ارمنستان است. جمهوری آذربایجان بخش مقدماتی قانون اساسی ارمنستان که به اعلامیه استقلال اشاره دارد را غیر قابل قبول می‌داند، زیرا در این اعلامیه به اتحاد قره‌باغ با ارمنستان اشاره شده است. مقامات ارمنستان اما ادعای جمهوری آذربایجان را نادرست می‌شمارند. ایران با توجه به رابطه‌های مناسب با هر دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان می‌تواند برای همکاری‌های بیشتر و نزدیکتر و کاهش تنش‌ها بین باکو و یروان نقش تأثیرگذار ایفا کند. روند تحولات در قفقاز جنوبی بخصوص رابطه‌های جمهوری آذربایجان و ارمنستان به سمت مصالحه در حال در حرکت است که امضای توافق صلح نیز منطقه را به ثبات پایدار خواهد رسانید. جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان دو کشور جدا شده از شوروی سابق هستند که بر اثر مناقشات تاریخی و همچنین دخالت‌های قدرت‌های فرامنطقه‌ای به ویژه کشورهای غربی سال‌ها با هم درگیر بودند. اما اکنون جمهوری اسلامی ایران از روند صلح و سازش میان دو کشور حمایت کرده و عنوان نموده است که در چارچوب تقویت صلح و ثبات منطقه امکان اجرای برنامه‌های اقتصادی نیز میسر خواهد بود.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. سفر وزیر امور خارجه ایران به چین، دیدار و گفتگو وزیر کشور ایران با رئیس جمهور تاجیکستان و امضای یادداشت تفاهم تاجیکستان و قرقیزستان در مورد رفع وضعیت اضطراری. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
همراهان گرامی، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
خود پیدا و پنهان است، خود پیدا و پنهان است، جهان نقش است و او
اگر نور خدا باشه. نباشد عیب پرسیدن، نباشد عیب پرسیدن، تو را خانه کجا باشد؟ نشانی ده، نشانی ده، اگر یابیم، اگر یابیم، آن اقبال ما باشه. یا تو خورشید جهان باشی، تو خورشید جهان باشی، ز چشم ما نهان باشی، تو خود این را روا خودی.